حالا آقای جعفریان میگه مشکل مطهری با شریعتی چی بود؟ یه چیزای اجرایی حسینی ارشاد، یه چیزا درباره روحانیت. چی داره تمام میراثشو به خاطر اینکه خودشو گرم کنه تو آتش میندازه به نظر شما؟ آخرین شخصی که از طرف اون نزد من آمد اظهار داشت که او حاضر است اختیار بدهد به آقای محمد تقی جعفری و آقای محمد رضا حکیمی که از آثارش انتقاد کنند و در نهایت امر تو یعنی مطهری صحه بگذاری. من گفتم بسیار خوب، ولی به شرط اینکه کتباً بنویسد. مقارن با حرکتش به خارج اطلاع پیدا کردم که تنها به آقای حکیمی نوشته که شما محمد رضا حکیمی هم صاحب الحیات که شما مجازی نوشته های مرا نقد کنید. در اروپا خبر موثق این بود که گفته بود تا یک سال کاری نخواهم کرد جز اصلاح نوشته های خودم، و یکی از دوستان نزدیک حضرت عالی نقل کرد که به او گفته بود منتظرم فلانی به اروپا بیاید راجع به اصلاح کتاب هایم با او مشورت کنم، و البته من این جهت را تحسین کردم و دلیل حسن نیت او و سوء نیت اطرافیانش در ایران گرفتم. اطرافیان شریعتی در ایران کیه؟ آقای موسوی بمیره از خجالت که اطرافیانش عموما همون کسانی هستن که تو این یکی دو سال برای آقای موسوی سینه چاک کردن دیگه. خوب خوبشون امثال یزدی و صحابی و میناچی و همون مدیران حسینی ارشاد، همین جبهه نهضت آزادی و بازرگان و فلان. ولی مطهری رو کجا داره انگوش میذاره؟ روی این حساب میبایست هر کی دیده شده بره. من این نامه رو تموم میکنم و درس تموم میکنم. هر کی دیده شده بره. میخواد چرا رو خاموش کنم؟ هازا لیلون جعله جملا. هر کی میخواد بره اجازه نگیره. من دیگه سعی میکنم سریع تموم کنم. جلسه بعدم غایب نداریم. گفته باشم دیگه اول کلاس گفتم. راجع به اصلاح کتاب بله. و البته من این جهت رو تحسین کردم و دلیل حسن نیت او و سوء نیت اطرافیانش در ایران گرفتم. روی این حساب میبایست از نشر آثارش قبل از اصلاح و تجدید نظر لااقل وسیله آقای حکیمی که کتفاً به او اجازه داده است جلوگیری شود. ولی گوش کنید اینو، ولی افرادی که اخیراً تصمیم گرفتند او را مظهر رنسانس اسلامی قرار دهند و راه را برای اظهار نظرهای خود در اصول و فروع اسلام باز کنند در شعاع وسیع به نشر و تکثیر همه آثار او پرداختند. همین ملی مذهبی ها، همین جماعتی که متحدین امروزه دوستان اصلاح طلب ما هم هستند. بنده فکر میکنم اگر صلاح میدانید به برخی از ارادتمندان خود در اروپا و آمریکا که ضمناً ناشر آثار و افکار او هستند یادآوری فرمایید که قبل از انجام اصلاحات وسیله آقای حکیمی یا گروهی که خودتان تعیین می‌فرمایید از نشر آثارش جلوگیری شود، و اگر هم صلاح نمی‌دانید که در کار او مستقیما دخالتی فرمایید راه دیگری باید اندیشید. خب یه پاراگراف اینجا داره که برای مخالفان آقای مشائی خیلی شنیدنیه. من مخصوصا این پاراگراف هم میخونم. بسیار خوب است و برای شناختن ماهیت این شخص لازم است که حضرت عالی مجموعه مقالات او را در کیهان، هرچی میکشیم از این کیهان، که یک سال و نیم پیش چاپ شد شخصا مطالعه فرمایید. این مقالات دو قسمت هست. یک قسمت در ضد مارکسیسم است که مقالات خوبی بود و ایرادهای کمی از نظر معارف اسلامی داشت، انصاف رو میدونی. ولی قسمت دوم مقالاتی بود درباره ملیت ایرانی و مستقلا ماشین شده و در حقیقت فلسفه‌ای بود برای ملیت ایرانی، و قطعا تا کنون احدی از ملیت ایرانی به این خوبی و مستند به یک فلسفه امروز پسند دفاع نکرده است. شایسته است نام آن را فلسفه رستاخیز بگذارید. اشاره به حزب رستاخیز. خلاصه این مقالات که یک کتاب می شود این بود که ملاک ملیت خون و نژاد که امروز محکوم است نیست. ملاک ملیت فرهنگ است، و فرهنگ به حکم اینکه زاده تاریخ است نه چیز دیگر در ملت‌های مختلف مختلف است. و فرهنگ هر قوم، روح آن قوم و شخصیت اجتماعی آنها را می‌سازند و خود و من واقعی هر قوم فرهنگ آن قوم است. هر قوم که فرهنگ مستمر نداشته نابود شده است. ما ایرانیان فرهنگ 2500 ساله داریم که ملاک شخصیت وجودی ما و من واقعی ما و خیشتن اصلی ماست. در طول تاریخ حوادثی پیش آمد که خواست ما را از خود واقعی ما بیگانه کند، ولی ما هر نوبت به خود آمدیم و به خود واقعی خود بازگشتیم. آن سه جریان عبارت بود از حمله اسکندر، حمله عرب، حمله مغول. در این میان بیش از همه درباره حمله عرب بحث کرده و نهضت شعوبیگری را تقدیس کرده است. آنگاه گفته اسلام برای ما ایدئولوژی است و نه فرهنگ. اسلام نیامده که فرهنگ ما را عوض کند و فرهنگ واحدی به وجود آورد، بلکه تعدد فرهنگ ها را به رسمیت می شناسد، همانطوری که تعدد نژادی را یک واقعیت می داند. آیه کلمه انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل ناظر به این است که اختلافات نژادی و اختلافات فرهنگی که اولی ساخته طبیعت است و دومی تاریخ باید به جای خود محفوظ باشد. ادعا کرده که ایدئولوژی ما روی فرهنگ ما اثر گذاشته و فرهنگ ما روی ایدئولوژی ما، لذا ایرانیت ما ایرانیت اسلامی شده و اسلام ما اسلام ایرانی شده است. با این بیان عملاً و ضمناً نه صریحاً فرهنگ واحد به نام فرهنگ اسلامی را انکار کرده است و صریحاً شخصیت‌های نظیر بوعلی و ابوریحان و خواجه نصیر و ملا صدرا را وابسته به فرهنگ ایرانی دانسته است. یعنی فرهنگ اینها ادامه فرهنگ ایرانی است. این مقالات بسیار خواندنی است. اینهای معتقد میگه غلطه ولی خواندنیه. در انتساب آنها به او شکی نیست. به بعضی ها مثل آقای خامنه‌ای و آقای بهشتی گفته مال من است، ولی مدعی شده که من اینها را چندین سال پیش نوشتم و اینها آنها را پیدا کردند، یعنی کیهان و سواش، و چاپ کردند، در صورتی که دلائل به قدر کافی هست که مقالات جدید است. به هر حال مطالعه حضرت عالی بسیار مفید است. این روزها سوال و جوابی از حضرت عالی مورخ شعبان 97 منتشر شد که اثر بسیار مطلوبی از نظر انحرافات منتحلین داشت و عجب این است که شایع کردند این سوال و جواب وسیله فلانی یعنی مطهری تهیه شده است. به آنها گفتم شما با این اتهام به آقا اهانت میکنید، گویی ایشان از خود رأی ندارند و تابع رأی مثل منی هستند. خبر عجیب دیگر این است که اخیراً آزادی غیر مترقبی به دستجات مختلف مخصوصا در دستجات سیاسی داده شده از سال 56 دیگه، البته نسبت به روحانیین به مقیاس بسیار کمتری داده شده. ممنوعیت های آنها غالبا به حال خود باقی است. این تبعیض نیست، سوال برانگیز است. خدمت آزادگان اعظام دامت برکاتهم عرض سلام این بنده را ابلاغ فرمایید و السلام علیکم و نلتمس منکم الدعا. این نامه آقای مطهری است برای مقتدا و رهبرش. من به نظرم زیادی حرف زدم، خیلی طول کشید، خیلی حرفای دیگه اینجا دارم بگم، ولی من کمترین درسی که از آقای مطهری میگیرم از این نامه اینه که آقا فکر اندیشه مبانی فکری باید مراقب انحرافات فکری بود. من شخصا مشائی رو آدم لومپنی میدونم، ولی دور نمیبینم که از طریق امثال اوی یا حتی امثال احمدی نژادی هم انحرافات فکری دیگری به خاطر دنبال بشه. اینو اصلا شوخی نیست. راهش چیه؟ راهش اینه که دین رو به درستی و با دقت و متانت بخونید. راهش اینه که قرآن رو خوب بخونید. راهش اینه که بصیرت داشته باشید. حالا دیگه فرصت نیست من درباره این فرهنگ ایرانی و اسلامی اونا بیشتر حرف بزنم، ولی اون مقاله 23 سوره شعرا رو محل نزاع که الان توی سایت هست، به نظرم من اون مقاله رو نوشتم که همین مسئله رو حل کنم و تکلیف دین فرهنگی و دین فکری و معرفتی رو معلوم کنم. اجازه بدید که عرضم رو تمام بکنم. امروز داشتم در دیوان خواجو میگشتم دنبال شعری که برای شما بخوانم. به این غزل برخوردم و به یاد اون شعر محتشم افتادم، اونجاش که میگه ای چرخ غافلی که چه بیداد کردی، لکن چه ها در این ستم آباد کردی، کام یزید داده ای با کشتن حسین، بنگر کرا به مرگ که دلشاد. بعد گفتم بذارید همین غزل خواجو رو برای شما بخونم چون اونم به چرخ گیر زد. روی این چرخ سیاه، روی ستمکار سیاه، که رخم کرد سیاه در قبع آن روی شما، خامه در نامه اگر شرح دهد حال دلم، از سر تیغ زبانش بچکد، از سر تیغ زبانش بچکد. خوب به جد از شم کسی بر سر بالینم نیست، که بگرید به سر سوز در این حال بدن، گرچه از ضعف چنانم که نیایم در چشم، کیست کو در من مسکین کند از لطف نگاه، به شه چرخ برم زین دل پر آه فقان، به در مرگ برم زین تن پر درد پناه، تا ببیند که که آورد خبری از راهم، می دود دم به دم اشک، می دود دم به دمم اشک روان تا سر راه، نه مرا آگهی از حال رفیقان قدیم، نه کسی از من بیچاره مسکین آگاه، کار من هست چو گیسوی تو دائم در هم، پشت من هست چو ابروی تو پیوسته دوتا، گر نبودی شب من چون سر زلف تو دراز، دستم از زلف دراز تو نبودی کوتاه، آه من گر نکند در دل تو، در دل سخت تو اثر، آه من گر نکند در دل سخت تو اثر، زان دل سنگ جفاکار دل آزار تو آه، گر از این درد جگرسو بمیرد خواجو، حال درویش چه گوید به سراپرده ماه محرمه. کم تو عمرم اتفاق افتاده که آرزو کنم آخوند بودم و دهه محرم منبر می‌رفتم. خیلی کم اتفاق افتاده، ولی این روزا یه چیزی به من میگه کاش آدم بودم و آخوند شده بودم و دهه محرم منبر می‌رفتم. اون وقت سینم رو جلو می گرفتم و می گفتم که فلکم گو ببار تیر ببار. اون وقت سینم رو جلو می گرفتم و بدون این که از خنده کنان جاهل و نادان ترسی به دلم راه بدم، یک ده از بی‌بصیرتی بنی اسرائیل. اون وقت سینم رو جلو میگرفتم و بدون اینکه تردیدی به خودم راه بدم، خطبه های آقای خامنه ای رو شرح میکردم در باره ابعاد مسیحیت. اون وقت برای مردم قرآن میخوندم تا بفهمن چرا حسین ابن علی گفت شب عاشورا میخوام قرآن بخونم. به قول اون صحبت میثم تمار شد، به قول اون دوست عزیزمون از برادران اولمپیادی ما میثم نامی، حالا من اسم فامیلش نمیگم، خنده و طعنه و اشعار و شعارم بزنید، تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید، در حمایت ز امامم علی خامنه ای میشوم میثم تمار به دارم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.